خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک اشاره داشته باشم به بحث جلسه گذشته. در پایان جلسه گذشته مطلبی رو طرح کردیم، به نظر رسید که نیاز به اقامه شواهد و مدعیات بیشتری است، اون هم ترسیم خطوط قرمز آیان اهل سنت در حوزه تاریخ و حدیث بود که گفتیم با توجه به اون چه که از تاریخ فهمیده میشه خط قرمز عمده و اصلی آیان اهل سنت، ولو اینکه گارد میگیرن ابتداعا میگن همه صحابه، بعد که یه خورده شما بیشتر باهاش بحث میکنی یه دفعه میبینی پایین میاد و میرسه به عشره مبشره، یا بعد که بیشتر باش بحث کنید میاد به خلفای راشدین و عایشه، زیاد که بحث کنید میبینید تهش به دو نفر ختم میشود، یکی عمر دیگری عایش. در این که اینها خطوط قرمزن شواهد زیاد هست، این که بالاخره در جامعه اسلامی تعرض به اینها به هیچ وجه قابل پذیرش نبود و کسی زیر باره تعنی به اینها نمی رفته به هیچ عنوان. مطلبی که باید طرح بشه این است که خب چرا اینها به چنین مقامی دست پیدا کردن، مثلا چه ویژگی شاخصی در زندگی عمر یا در زندگی عایشه بود که اینها توانستن گوی سبقت را حتی از مثل ابوبکر و عثمانی بربایند. عثمان البته تکلیفش روشنه، عثمان به جهت اختلافاتی که در دورش پیش آمد و حرف و نقل هایی که در دوره او شد و باز به خاطر مخالفت هایی که عایشه باهاش کرد در دوران خلافتش، از اون درصد خلاصه اسمتش به قول آیون اهل سنت مقدار زیادی کاسته شد. اما حتی ما میبینیم اینا از ابوبکر هم گوی سبقت رو ربودند و رفتن. چندین جهت میشه براش عرض کنم که بیان کرد. یکیش این است، شما چهره های شاخص تشیع رو کیا معرفی میکنید در صدر اول؟ شاخصترین چهره های شیعه و چهره های جریان حق در صدر اول امیرالمومنین علیه السلام است و حضرت زهرا سلام الله علیها. یک بابی باید در مقابل این باز بشود که اگر حضرت زهرا محبوب ترین زن برای پیغمبر است، باید یه محبوب ترین زن دیگه ای جانشین حضرت زهرا بشه و الا حکومت و خلافت آیون مستقر نمیشه. اگه قرار باشه یک دعوای زیبایی داره علامه امینی که این دعوا روشن میکنه که حضرت زهرا بسیار خوب توجه کنید مورد بغض و غضب دستگاه حاکم بوده. یعنی ابوبکر و عمر اگر یه زر امیرالمومنین هیچی نمیخواستن، اگر با کسی میتونستن سر سوزن راه برن اون کس حضرت زهرا مسلماً نبود. می‌دیدن که حضرت زهرا سخت‌ترین ضربه ها رو بر پیکر بیجان این حکومت تازه تأسیس وارد کرد. لذا خطابه فدکیه رو بخونید. پایان خطابه وقتی فرمایشات حضرت زهرا تموم میشه، ابوبکر چنان گر گرفته، معلومه از جملاتی که او داره به زبان میاره کاملا معلومه، چنان عصبانی شده، چنان ناراحت شده، شروع میکنه دشنام دادن به حضرت زهرا و به امیرالمومنین علیه السلام. که ام سلمه، بعد جامعه رو در نظر بگیرید که یه نفرم اعتراض نمیکنه، تنها کسی که معترض ابوبکر میشه ام سلمه است، که ام سلمه اعتراض کرد که اتقول لفاطمه مثل هازا، تو داری به فاطمه چنین حرفی میزنی. بعدم همه مورخین هم نوشتن به جرم اون حرفایی که زد سهمش از بیت المال رو قطع کردن و ندادن. در مقابل این دو چهره شاخص شیعه باید دو چهره شاخص دستگاه سقیفه رو بشن. لذا عرض کردم مثلا مولوی شعری داره که وقتی میخواد نهایت دشمنی شیعه رو با یک نفر مثال بزنه، میگه کی توان بربط زدن در گوش کرد، کی توان با شیعه گفتن از عمر. یعنی نهایت بغض شیعه رو دارن به عمر نشون میدن. چرا عمر به چنین مقامی که دست پیدا کرد که حتی ابوبکر هم دست پیدا نکرد، حتی عثمان هم دست پیدا نکرد، حتی معاویه هم دست پیدا نکرد، علارغم اینکه اینا همشون دارای مقامات خاصن پیش اهل سنت، یک دلیل بیشتر نداره. یک تحلیل باید گذاشت. ببینید امیرالمومنین علیه السلام وقتی وارد کوفه شدن چند تا کار کردن. یک، نماز تراویح رو تعطیل کردن، نخوندن. دو، شریح قاضی رو برکنار کردن. هر دوتاش با چه بهانه‌ای مورد اعتراض مردم قرار گرفت؟ وا سنت عمرا، که آقا شریح قاضی، قاضی منصوب عمره، تو به چه حق منصوب عمر رو داری برکنار میکنی؟ یا نماز تراویح نعم البدعت عمره، شما چرا داری نعم البدعه رو تعطیل میکنی و میگی من انجامش نمیدم و نمیخوانم؟ مورد اعتراض واقع میشه. چرا عمر این همه بدعت میگذاره و کسی اعتراض بهش نمیکنه؟ یک نفر نداریم یک مورد، بلکه برعکسش داریم که وقتی پیغمبر اکرم مکه رو فتح کردن، مقام ابراهیم رو از جایی که جاهلیت براش قرار داده شد برگردوندن به جایی که خود حضرت ابراهیم براش قرار داده بود دیگه. در فتح مکه مکان مقام ابراهیم عوض شد. در زمان عمر، عمر آمد حج، گفتش که کی، خوب توجه کنید، کی یادشه که در زمان جاهلیت مقام ابراهیم کجا بوده؟ یهو یه نفر پاشد گفت من یادمه. گفت چه جوری یادته؟ گفت همون موقعی که پیغمبر میخواست جابجا کنه، من با طناب اندازه گیری کردم و علامت گذاشتم. این اگر دشمنی با پیغمبر نیست چیه؟ بر چی مثلا این طناب بر شب اول قبرت میخواستی؟ برای چه نیازی به این طناب داشتی؟ این علامت گذاشتن یعنی چی؟ یعنی بر من هم قابل تحمل نیست این کاری که پیغمبر کرد، من اعتراض دارم، منتهاش فعلا جرأت اعتراض ندارم چون پیغمبر حکومت دستشه، قدرت داره، اما اعتراض دارم. حالا که تو هم از خودمونی، اعتراضم رو به تو میگم. با پیغمبر مخالفت میشه؟ با عمر مخالفت؟ بله؟ میشه دیگه. چرا عمر به اینجا میرسه؟ این مقام از کجا برای عمر به دست میاد؟ یک دلیل داره. یک نگاه جامعه شناسی بندازید به عرب جاهلیت، صدر اسلام بعد از پیغمبر. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه خوب بیان میکنند. تقطاتون ارز کنم شجر و تشربون الکدر. دیدید فرمایش حضرت که شماها کنتم ازلتن خاسئین، یه مش آدم ذلیل بودید، خوراکیتون هم از جهتون هم از فقرتون، خوراکیتون خوراکی بود که حیوان هم بهش رغبت نمیکنه، آب کدر گلالود می نوشیدید، برگ درخت می پوشیدید. خیلی اینه تن کنایه از فقر و جهل. در زمان پیغمبر، پیغمبر تا حد زیادی این ابرهای جهل رو کنار زدن، اما وضعیت فقر تغییر نکرد، به طوری که ما داریم در جنگ بدر وقتی مسلمان ها می رفتن برای جنگ، 300 خورده ای نفر حتی 50 تا شمشیر نداشتن، اکثریت مسلمان‌ها چوب به دست گرفته بودن اومده بودن، چوب به دست آمده بودن برای جنگ، شتر یه دونه، اسب یه دونه، 300 نفر بقیه همه پیاده بودن. هرچه جلوتر میایم در سال پنجم میبینیم وضعیت فقر و غنا هنوز تو جامعه تغییری نکرده، ثروتی نداره جامعه. مثلا در ماجرای جنگ احزاب شما میبینید، گفتم یه خورما رو میدادن سه نفر، میگفتن این خورما سهم شما ستاست، این یه ذره میمکید میداد نفر بعدی دور میچرخه تا این خورما تمام بشه. اینکه یک نفر یه خورما رو گاز بزنه به جوه و بخوره امکانش نداد. فقر که وقتی یکی مثل جابر ابن عبدالله انصاری میگه من یه گوسفند لاغری داشتم، تصمیم گرفتم اینو بکشم پیغمبر رو مهمون کنم، بعد به پیغمبر گفتم، پیغمبرم داد زد مسلمان هر کی غذا میخواد پاشه بیاد، همه مسلمان ها اومدن از شدت گرسنگی. یاد باز شاهد دیگه ای داریم که وقتی حضرت زهرا نونی رو پختن برای پیغمبر آوردن، فرمودن این خوراک فرزندانم بود اما ایثار کردم شما رو بر فرزندان خودم، پیغمبر فرمود والله دو روزه که چیزی نخوردم و این اولین چیزیه که دارم میخورم. وضعیت فقر تغییری. باز بیاید جلوتر در سال نهم، سالی که رفتن برای جنگ تبوک. برای جنگ تبوک در سوره توبه شواهد متعدد هست. پیغمبر برای اینکه برن و برگردن نیاز به آب و آذوقه دارن، اما موجودی نیست، لذا پیغمبر فرمودن همه باید صدقات جمع کنن، صدقه بیارید، میخوایم بریم جنگ. با صدقات امور جنگ رو در سال نهم اداره میکند. این وضعیت فقر و غنا تغییر نکرد. در زمان ابوبکر هم همین بود، بیش از این هم نبود، الا اینکه ابوبکر دست گذاشت رو اموال حضرت زهرا، یه خورده به اوضاع خودش سر و سامان داد، یعنی با غصب اموال حضرت زهرا یه خورده وضعیت مالی حکومت رو در واقع غنا بخشید، یه خورده ثروت جمع کرد، یه خورده عنایت کنید، یه خورده ارتقا داد وضعیت مالی رو. زمان عمر چی شد؟ یه دفعه روم فتح شد، یه دفعه ایران فتح شد، تمام ثروت روم و ایران سرازیر شد به حجاز، تمام ثروت عربی که تا دیروز عرض کنم که نون نداشت بخوره. این کتاب خورشید اسلام چگونه درخشید جلد اول خیلی خوبه، میگه گوشت رو گذاشتن تو نون دادن دست عرب، گوشتشو خورد گفت سینیشو بگیر، یعنی حتی با نون آشنایی نداشتن از لحاظ جهل و فقر تا این حد بودن. یه دفعه این عرب به خودش آمد، دید دسته دسته کیلو کیلو شمش طلا داره از روم و شام و ایران سرازیر میشه. عمر هم نامردی نمیکرد، تقسیم میکرد. لذا بیت المال در زمان پیغمبر و ابوبکر وجود خارجی ندارد. اولین کسی که بیت المال رو درست میکنه کیه؟ عمره. پولا رو جمع میکنه، مردم رو محتاج میکنه، سلات میده، هدیه میده، مردم هم آروم میشن. لذا شما ببینید مثلا عبدالرحمن ابن عوف وقتی مرد، ام سلمه بهش طعنه زد. چی گفت؟ گفت عبدالرحمن، طعنش این بود که عبدالرحمن وقتی از مکه آمد به مدینه نون نداشت بخوره، چطور حالا که مرده با تبر شمشای تلاشو خورد میکنن بین زنانش توزیع کنن و تقسیم کنن. یه دفعه این عرب گرسنه ندیده شد عرب چشم و دل سیر، ثروتمند، پولدار، یهو شد آزاده، یهو وضع مالیش خوب شد. لذا امام حسین علیه السلام دست رو همین میذاره، الناس عبید الدنیا و دین و لعق علی السنتهم، این مردم برده دنیا، دین بازیه. حالا شما ببینید عمر در زمان خودش یه امپراتوری های بزرگ دنیا رو تصرف میکنه، فرش بهارستان با عظمت ایران 800 تیکه میکنن، توضیح میکنن بین مهاجرین و انصار، ثروت ها توزیع میشه، کنیزک های حبشی کجا، کنیزک های ایرانی کجا، به جای کنیزک های حبشی کنیز های ایرانی یه دفعه وارد میشه. بر عرب از لحاظ سیری شکم و شهوت سیر میشه. حالا آقا از فردا صبح به جای حی علی خیر العمل بگن از صلات خیر من النوم، مهم اینه که این آقا به من و تو دنیا عزت داده. خسرو پرویز نامه پیغمبر رو پاره کرد، یک جهتش این بود که به چه حقی عرب جرأت کرده به من نامه بنویسه، یعنی عرب انقدر در انظار مردم از لحاظ وضع عمومی پست و حقیر بود، عرب رو حساب نمی کردن، آدم حساب نمی کردن. حالا یه دفعه این کسی که تا دیروز آدم حسابش نمی کردن بر خودش شده یه شخصیتی که همونایی که تا دیروز ما رو آدم حساب نمی کردن امروز برده های منه. همون خسرو پرویزی که تا دیروز بگو عرب به چه حقی به من نامه نوشته، امروز دختران و فرزندانش اسیرمان. خب عزت به ما داده. حالا به جایی که مقام ابراهیم 2 متری کعبه باشه 12 متری کعبه باشه، به کجای عالم برمیخوره؟ از امشب ما به جایی که نمازمون رو هر کدوم یه گوشه وایسیم بخونیم، همه وایسیم پشت سر یه امام به جماعت بخونیم، چه اشکالی داره؟ واقعا اشکالی داره؟ وقتی من شدم اسیر دنیا، یکی از خیانت هایی که عمر کرد همین شورای 6 نفره است. خیلی هم با سیاست این کارو کرد. خروجی این شورا از قبل معلوم بود که امیرالمومنین نیست و عثمانه. اینم به شما عرض کنم، اگر عمر میگفت عثمان خلیفه است، یک نفر مخالفت نمیکرد. شاهد داریم، امام صادق علیه السلام در علل الشرایع این روایت رو ببینید، در علل الشرایع روایت فرمود که پیغمبر فرمود اذا رأیتم معاویه امیرا فابقوا بطنه، اگر روزی دیدید معاویه امیر شد شکمشو پاره کنید. میگه امام صادق فرمود یک کسی از مدینه رفت شام، وقت نماز جمعه رفت تو مسجد شام، موقع نماز تو صف نشسته، یه وقتی معاویه وارد شد، از کنار دستی سوال کرد که اینجا چیکار میکنه؟ معاویه اینجا چیکار میکنه؟ گفت ای مگه تو غریبه ای، خبر نداری؟ گفت چه باید خبر داشته باشم؟ گفتش که امیر شام معاویه. امیر؟ گفت ای امیره، خنجرشو کشید. گفت شنیدم پیغمبر فرمود اذا رأیتم معاویه امیرن، یا علامنبر یه چیزه، امیرن یه چیز دیگه است، امیرن فابقوا بطنه، شکمشو پاره کنید. حمله کرد بره معاویه رو بکشه، یه کسی عباشو کشید. گفت کجا؟ اتدری من نسبه؟ آیا همین آدم بدی که تو میخوای بری بکشیش میدونی کی نسبش کرده؟ کی او رو به امارت گمارده؟ گفتم نه کی. گفت امیرالمؤمنین عمر. عکس العملش چی بود؟ پیغمبر گفته برو بکش، شمشیرش رو غلاف کرد، گفت سمعا و طاعتا لامیرالمؤمنین. آقا این آدم به ما عزت داده، شکم ما رو سیر کرده، باعث شده ما سرمون رو تو عالم بلند کنیم، حالا یه معاویه خبیثی رو هم گذاشته سر کار. جای این است که چشم ببندیم، خیلی عرض کنم دنبال این نریم که ای عجب چرا این کارو کردی. عزت داد عمر. لذا تو تعابیر و کتابهایی که در جامعه اهل سنت نسبت به عمر نوشته میشه، همه تعبیرها این است که عمر یه حاکم قدر بود. چرا شورا درست کرد عمر؟ این جامعه که هیچکی با معاویه مخالفت نمیکنه، ولی اینکه خودش شنیده پیغمبر گفته معاویه رو بکشید، اگر عمر میگفت عثمان کسی مخالفت میکرد؟ ابدا کسی مخالفت نمیکرد. پس چرا عمر نگفت عثمان؟ شورا مشخص کرد. یه دلیل بیشتر نداره. دلیلش چیه؟
حاله مشخص.
نه
از قبل زلیکن
چجوری؟ اولین مشکل برای حکومت امیرالمومنین از ناحیه کی به وجود آمد؟ حکومت امیرالمومنین. کیا درست کردن این مشکل؟ طلحه و زبیر رو قرار داد در این شورا. اینا یه خورده اومدن بالا گفتن ما عزت پیدا کردیم، اگر علی رجلان مام رجلان. اولین مشکل اینا درست کردن. چرا؟ چون اینها در دوران عمر به چنان ثروتی دست پیدا کردن که دیگه 2 درهم علی ابن ابی طالب کفاف سیری شکم اینها و زن و بچه‌شونو نمیداد. لذا عمر تبدیل میشه به چهره‌ای در تاریخ که هیچ کسی باش مخالفت نمی‌کنه. برای چی مخالفت کنیم؟ دنیا می‌خوایم، دنیامون تأمینه. ابن نداره. زبیر از بنی هاشم، عرض کردیم قبلا، از بنی هاشم هواخواه امیرالمومنین است. اما از این جلسه که اومد بیرون گفت بر چی من دیگه سنگ علی رو به سینه بزنم؟ ببین از نگاه عمر من و علی یکیم، یه قدیم. تو اون جلسه همون قد که علی احتمال داشت خلیفه بشه، منم احتمال داشت. پس چرا من دنبال علی برم؟ منم رجلون، انا رجلون، ما هم برای خودمون پس معلوم میشه کسی هستیم، تا حالا خبر نداشتیم، الان خبر به ما رسید که شما هم کسی هستی. از این بابت سرت بگی بالا تو جامعه. این کاریه که لذا شما میبینید یه خط قرمز بزرگ پیدا میشه به نام عمر که شما جرئت نمیکنید بهش چیز بگید. ابو لولو همه میگن ایرانیه، در حالی که ایرانی نیست. همه هم میدونن ایرانی نیست. شما میدونید ایرانی نیست؟ اصلا ایرانی نیست. اهل مدینه است. اهل مدینه است. متولد مدینه است. مسلمانه. چرا انقدر گیر دادن به این که بگن نه نه این مجوسیه، نه این اگر ابولولو به جای اینکه عمر رو بکشه یکی از بچهای امیرالمومنین رو کشته بود، کما اینکه مغیره این کارو کرد، کما اینکه قنفذ این کارو کرد، چه مقامی گرفتن در این سیستم، در این رتبه بندی حکومتی چقدر رفتن بالا، رشد کردن. زنای مغیره رو همه دیدن، اما عمر یه جوری صحنه آرایی کرد که مغیره محکوم نشه. همه دیدن که او داره زنا میکنه دیگه، ماجراش رو دارید دیگه، زیاد و اینا که اومدن دیدن در بصره، همه دیدن. یه جوری عمر صحنه آرایی میکنه که نهایتا نتیجه به ضرر شاهدان علیه مغیره باشه. چرا؟ چون مغیره به ما خدمت کرده. امیرالمومنین علیه السلام اینو فرمود تو اون جریان مشاطره که عمر آمد اموال عمالش رو گرفت، نصف کرد، نصفشون رو برگردون. دو نفر از مشاطره معاف شدن. کیا بودن؟ مغیره و معاویه. این دو نفر معاف شدن. وقتی خبر به امیرالمومنین رسید، حضرت فرمود این مزد اون کاری بود که نسبت به ما و اهل بیت ما انجام داد. مزدش رو گرفت. طبیعیه همچین شخصیتی درست بشه. لذا ببینید خنده داره. خود عمر وقتی نماز تراویح رو درست کرد، خودش گفت نعم البدعه. ما که نمیگیم بدعته که. خودشون میگن عمر گفت نعم البدعه. بعد شما برید ببینید متکلمین اهل سنت چی میگن؟ میگن بدعت دو جوره. بدعت خوب، بدعت بد. بدعت خوب اونیه که عمر بذاره، بدعت بد اونیه که دیگران بذارن. این توجیهه. لذا بعضی از اساتید ما خدا حفظشون کنه میگفتن من در عجبم که فخر رازی با این همه دانش و سواد و آگاهی چطور خودشو وقف احیای خلافتی همچه آدم بی سوادی کرده. سواد که نداشت عمر، سیاست خیلی داشت، سواد نداشت، عالم نبود، دانشمند نبود، اما تا دلتون بخواد سیاست مدار بود. تمام قدرت تو عرض میکنم از فردا که شکمش سیر بشه دیگه براش مهمه که حالا نماز صبح اصلا. آقا شما بگو ما نماز صبح سه رکعت بخونیم، چرا دعوا رو میبری رو مستحبات؟ بیا رو واجبات حرف بزن. آقا بگو نماز شما چجوری میپسند؟ تو مسافرت روزه بگیریم؟ هر چی تو بگی، حکمان چه تو فرمایی، لطفان چه تو اندیشی، ما نوکر تو ایم. تو به ما عزت دادی، تو به ما عزت دادی. این است که تبدیل میشه به یکی از خطوط قرمز. لذا ته ته این از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، ته تهش میرسیم به خط قرمزی به نام عمر و عایش. حالا
عثمان هم همین ثروت در اختیارش بود.
عثمان این ثروت رو راهی جامعه اسلامی نکرد. یک، دو، کاری که عثمان کرد که در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هم هست، اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا. این کاری که عثمان کرد آمد تمام این ثروت رو به جای اینکه در اختیار عموم مردم قرار بده، در اختیار عموم خواص و بنی امیه قرار داد. و سوم، سهمیه عایشه رو در اولین قدم حذف کرد. بعدم وقتی عایشه رفت اعتراض کرد که سهم منو بده، گفت کدوم سهم؟ گفت ارثمو بده. گفت مگه تو نیومدی شهادت دادی جلو بابات که پیغمبر فرموده ما ارث نمیذاریم؟ کدوم ارثو میخوای؟ دیروز که فاطمه زهرا ارث میخواست تو میگفتی پیغمبرا ارث نمیذارن، امروز خودت اومدی همونی رو میخوای که به فاطمه زهرا میگفتی نمیرسه. سهم عایشه رو قطع کرد. چون بدانید عمر و ابوبکر در زمان خلافتشون به زنای پیغمبر 2000 درهم میدادن به صورت ماهانه سالانه، به عایشه 12000 درهم میدادن. عثمان اومد گفت چرا، چه لزومی داره اینا با بقیه زنای پیغمبر فرق کنن؟ به اینام 2000 درهم بدید. این سومین کاری بود که به اعتبار عثمان لطمه زد. لذا عثمان را کیا کشتن؟ محرکین قتل عثمان دوروبریای عایشه بودن. حالا در اینکه نهایتا قاتل کی بود یه خورده تردیدها و دعواهایی هست، اما محرکین قتل عثمان دوروبریای عایشه بودن. شاهد میخواید؟ معاویه. معاویه یه سپاه از شام برداشت آورد بیرون مدینه، مون تا عثمانو کشتن اومد تو مدینه. نمیتونست بیاد تو مدینه، نمیتونست حمله کنه. معاویه با این سپاهی که آمده بود حمله میکرد، همه رو میزد کنار میرفت. کی از عثمان اون وقت دفاع میکنه؟ امیرالمومنین. نه از حیثیت و اعتبار عثمان ها، این آینده رو میبینه امیرالمومنین که اگه ما الان تو این فضا وارد نشیم چه فتنه ها بعدن بر اساس همین پیرن عثمان درست خواهد شد. نذاریم این فتنه درست بشه. در حد وسع نذاری. لذا روزی که گفتن علی تو عثمان رو کشتی، گفت والله تا جایی که ما یادمون میاد اونی که دفاع میکرد ما بودیم، شما ها میخواستید بکشید. روزی که آب رو بر امام حسین بستن، عبیدالله ابن زیاد نوش آب رو بر حسین ببند چنان که بر خلیفه مظلوم عثمان آب را بستند، اونی که امام حسین علیه السلام فرمودیم بود که بابا اون روزی که آب رو بر عثمان بستن، اونی که آب بر عثمان برد من بودم، من آب رو نبستم، شما بستید من رفتم. رضا امیرالمومنین در عرصه جنگ جمل خیلی این جملات رو میفرماد که بابا اگه دعوای عثمانه که ما از عثمان دفاع میکردیم نه شما. عرض میکنم شبه نشه ما از عثمان دفاع میکردیم، نه اینکه در عثمان چیزی میدیدیم که باید ازش دفاع میکردیم. برای اینکه این بلا را به جان جامعه اسلامی نیندازید و بعدها ما رو متهم نکنید و کفر ما رو اثبات نکنید، ناچار بودیم که دفاع کنیم. این هم نکته. نسبت به ابولؤلؤ شما ببینید این همه اصرار بر این که ابولؤلؤ مجوسه، مسلمان نیست. چرا؟ گفتم اگر به جای این که عمر رو بکشه، یکی از فرزندان امیرالمومنین کشته بود. الان میدیدید مدال ها بهش میدن. عبدالله ابن زکوان، اگر میخواید تحقیق کنید، عبدالله ابن زکوان هم مسلمانه. شرح حالشو ببینید. هم اهل مدینه است، هم عربه. هم مسلمانه، هم اهل مدینه است، هم عربه. کیه این عبدالله ابن زکوان؟ برادر ابولؤلؤه. عرض میکنم حالا این یه تحلیلیه، باید بحث بشه. منتها ببینید این که اینا با هم برادر بودن مسلمه، اینی که این دو نفر با هم برادر بودن مسلمه. چرا اینقدر اصرار دارن به تخریب ابولؤلؤ؟ یه دلیل داره. در مقابل قدرت مطلق جهان اسلام وایسان وایسان. شما ببینید ثمرت ابن جندب، ملاک هم صحابی بودن نیست، ثمرت ابن جندب میره رو منبر میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که در مدح کیست؟ مال لیلة ال مال لیلة المبیته. او رفت رو منبر گفت این آیه در مدح ابن ملجمه، یعنی نه علی ابن ابی طالب قاتل. هیچ که میشه اعتراض نکرد. یعنی شما ببینید وقتی خبر شهادت امیرالمومنین علیه السلام برسید چیکار کرد؟ اون بچه ای رو که آوردن پیشش نامگذاری کنه، گفت بگید ببینم قاتل علی کی بود؟ گفتن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. گفت اسم این بچه رو میذارم عبدالرحمن به میمنت. وقتی خبر به حفصه رسید، روایت میگه حفصه شروع کرد دست زدن، خواهرها و دخترها و عرض کنم که فک و فامیلش زنایی که شروع کردن رقصیدن، شروع کرد شعر خوندن. که شعرش هم الان فراموش کردم، یک مضمون تحقیرآمیزی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داره. که خبر به ام کلثوم سلام الله علیها رسید، ام کلثوم آمد به حفصه تشر زد که خجالت بکش، داری بزن و بکوب، مثلا پایکوبی میکنی در رسای در به جای گریه کردن. گفت ببخشید من پیر شدم، خرف شدم، گاهی فراموش میکنم، یادم میره، یادم میاد. ببینید این اینا ملاک دست ما میده ها، که اگر شما با دم و دستگاه امیرالمومنین بجوشی، ابو طالب اگر به جای این که ابا علی ابن ابی طالب باشد، ابا عمر ابن الخطاب بود. اگر به جای این که پدر امیرالمومنین باشه، پدر عمر بود. من یقین دارم مقام پیدا میکرد. چرا؟ چون پسر عموی بابای عمر کسیست به نام زید ابن نوفل. پسر عموی بابای عمره، اوائل بعثت پیغمبرم از دنیا رفته. برید ببینید چه روایاتی در مدح زید ابن نوفل درست کردن. میگن یه روزی پیغمبر یه گوشتی رو کباب کرده بود داشت میخوند، زید ابن نوفل اومد عبور کنه، پیغمبر بهش تعارف زد، فرمود بیا از این گوشت بخور. گفت نه، این گوشت گوشت قربانی است که پای بت‌ها کشتی و تو هم کشتی و من نمیخورم از این گوشتی که تو داری میخوری. چون پسر عموی بابای پسر عموی بابای عمره. اما پدر امیرالمومنین علیه السلام باشی. اشعار ابو طالب رو اهل بیت فرمودن به بچه‌هاتون یاد بدید. علموا اولادکم شعر ابی طالب. شعراشو ببینید. تمام دلالت میکنه برای اینکه پیغمبر رو و رسالت پیغمبر رو و ولایت امیرالمومنین قبول داشته. چون بابای علی ابن ابی طالبه کنارش میزنن. این ملاک. کسی تو دم و دستگاه عمر باشه میره بالا، کسی تو دم و دستگاه امیرالمومنین و منصوب به امیرالمومنین باشه میاد پایین، بی برو برگرد. اما
چرا اینقدر که اهل سنت به عایشه اهمیت میدن، چرا به حفصه اهمیت میدن؟ به حال که در جنگ جمل علما بر روایت صحیح اومده که این حفصه بود که یار جمع میکرد و میفرستاد برای عایشه و عایشه میدون داری میکرد.
یه سوال منو جواب بدید، آیا حفصه اساساً از محور قداست محو شد یا رفت تو رتبه بعد از عایشه؟
رفت رتبه بعد.
دلیلش همین است که بالاخره بین سردار یک سپاهی و سرباز یک سپاهی که هر دو هم خدمت کردن تفاوته. یه کسی که تئوریسین، سیاست گذاره، طرح فکره، اون کسی که موفق شد قداست حضرت زهرا رو تو اذهان مردم خراب کنه عایشه بود، نه حفصه. بله حفصه هم یه آبی میریخت تو این رودخونه، یه عرض کنم که خدمتی میکرد، اما کاری که عایشه کرد هرگز قابل مقایسه با حفصه نیست. حفصه پیاده نظام بود، خدمت میکرد، اما عرض کنم که بهش میگفتن این کارو بکن انجام میداد. شما نقش عایشه بسیار نقش پررنگیه. در کودتای سقیفه به رغم اینکه عایشه خودش تو سقیفه نیست، تو خونشه، اما تو عبارات داره که مدیریت از راه دور میکرد عایشه. خبرای اینور رو به اونور میرسون، دستور صادر میکرد. ان عایشه، این جمله مال ابن ابلحدیده، ان عایشه عینت اباها للصلات مقام رسول الله. مهمترین توطئه روز آخر عمر پیغمبر صلات ابوبکر، که ابوبکر به جای پیغمبر وایساد یواشکی نماز بخونه. اونی که گفت ابوبکر بره وایسا نماز بخونه عایشه بود. فکرم کرده بود که چجوری بعدن قضیه رو میشه جمع و جورش کرد و بیشترین خدمت رو کرد. طبیعیه به میزان خدمت آدم درجه میگیره، کسی که بیشتر خدمت بکنه درجهش هم علالقاعده بیشتره. اون چه که گفتیم نگاهی بود به نظریه عدالت صحابه و این که آقایان برای صحابه قائل به نظریه عدالت هستن، در عین این که محور این نظریه هم عمر و عایشه است. گفتیم از سیستم زمامداری و حکومتداری عمر برمیاد که این قداستی که عمر در جامعه پیدا کرد به حدی که نشه به آبرو و اعتبارش خدشه وارد کرد، اگر حرفی زد با حرفش مخالفت کرد، که گفتم نمونه هایش مثل صلات تراویح، مثل شریح قاضی که امیرالمومنین نهایتا هم نتونست شریح رو برکنار کنه. نهایتا تنها کاری که حضرت تونست بکنه این بود، گفت شریح حکم بده اما حکم تا من امضا نکردم اجرا نشه. هنوز شورای بالا سر کار هست اما تنفیذ حکمش با منه، من باید اجازه بدم که کار رو انجام بده. این به خاطر قداستی بود که عمر داشت و قداست عمر رو با جامعه شناسی عرب تحلیل کردیم که عرب از فقر و جهل یه دفعه میرسد به ثروت و اندوخته های فراوان، و چون مردم بنده دنیا هستند، کسی که دنیاشون رو تأمین کنه به ساز او علل قاعده به حرکت هم در میان. دیگه فرقی نمیکنه که این شخص بدعتی هم در دین آیا گذاشته است یا نگذاشته است. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی